اندیشکده آمریکایی مطرح کرد سوریه در چشم انداز منطقه دنیای اقتصاد. متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. سقوط خاندان اسد بدون شک سوریه را دچار تحولات زیادی خواهد کرد و در این حال روابط بین دمشق و سایر پایتخت‌ها را نیز تغییر خواهد داد. کارشناسان گروه بین‌المللی بحران نمایی 360 درجه از چگونگی بحران سوریه که می‌تواند سیاست منطقه‌ای را متزلزل کند ارائه دادند. بحرانی که منجر به برکناری بشار اسد از سوریه شد محصول خیزش مردمی سال 2011 و در ادامه جنگ داخلی در این کشور است. در طول 13 سال بعد شاهد نقش‌آفرینی از سوی کشورهای عربی خلیج فارس، حزب الله، ایران، برخی گروه‌های شبه نظامی عراقی، اسرائیل، روسیه، ترکیه و ایالات متحده در این کشور بودیم. با این حال، در نهایت عمدتاً خود سوری‌ها بودند که حکومت اسد را از طریق گروه مسلح هیئت تحریر الشام HTS به رهبری ابو محمد الجولانی، احمد حسین شر سرنگون کردند. اینکه او چگونه در چنین کشور بزرگ، متنوع و از نظر سیاسی کثرت‌گرایی و در مواجهه با جناح‌های مسلح زیادی که ممکن است برای کسب قدرت در شمال شرق کشور درگیر شوند، کار را پیش خواهد برد. سؤالی است که اکنون سوریه با آن مواجه است. همسایگان بلافاصل سوریه و قدرت‌های ذی‌نفع دورتر از جمله روسیه و ایالات متحده به شدت نظاره‌گر هستند تا ببینند هیئت تحریر الشام، یکی از شاخه‌های سابق القاعده، چگونه حکومت می‌کند. بسیاری نگرانند که اگر تفاهمات غیررسمی میان گروه‌های مسلح پس از سقوط رژیم از بین برود، کشور دوباره به جنگ داخلی فرو رود. برخی در حال دستیابی به خطوط ارتباطی با تحریر الشام هستند. دیگران برای محافظت از منافع خود قراردادهای فوری منعقد می‌کنند و برخی بازیگران دیگر به ویژه ترکیه، اسرائیل و ایالات متحده نیز از نیروی نظامی برای مقابله با تهدیدات و پیشبرد منافع خود استفاده می‌کنند. ترکیه، حکومت بشار اسد دشمن دیرین ترکیه بود و فروپاشی آن آنکارای را هم با فرصت‌ها و هم با چالش‌هایی مواجه کرده است. تغییر قدرت در سوریه و همچنین تغییر موقعیت متحدان سابق اسد یعنی روسیه و ایران در این کشوری که ترکیه با هر دوی آنها برای نفوذ در خاورمیانه رقابت می‌کند، به آنکارا فرصتی می‌دهد تا نفوذ خود را در سوریه افزایش دهد. آنکارا سالها تعامل عملگرایانه با تحریر الشام داشته و روابطی را ایجاد کرده که اکنون میتواند به آن کمک کند تا مقامات جدید دمشق را در جهتی مطابق میل خود هدایت کند. سقوط حکومت اسد همچنین میتواند راه را برای بازگشت تعداد زیادی از پناهجویان سوری مقیم ترکیه به خانه های خود باز کند و دولت ترکیه را از آنچه به یک سردرد سیاسی و تخلیه منابع این کشور تبدیل شده بود راحت کند. اما این تحولات مسئله ای را که آنکارا آن را نگرانی اصلی امنیتی خود می‌داند حل نکرده است. دنی منطقه شبح خودگردان در شمال شرقی سوریه که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه SDF اداره می‌شود، گروهی که به آمریکا در شکست داعش کمک کرد. بخش مسلط نیروهای دموکراتیک سوریه، یگانهای حفاظت از مردم است که با حزب کارگران کردستان پک ارتباط دارد که ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کردند. اکنون سوالات زیادی مطرح است مبنی بر اینکه رابطه آنکارا با تحریر الشام چگونه تکامل خواهد یافت و ترکیه و شورشیان سابق چگونه با نیروهای دموکراتیک سوریه برخورد خواهند کرد. ابراهیم کالین، رئیس اطلاعات ترکیه، 4 روز پس از سقوط اسد به دمشق رفت. در 14 دسامبر ترکیه سفارت خود در پایتخت سوریه را که در سال 2012 بسته شده بود بازگشایی کرد. ترکیه موقعیت خوبی برای کمک به سوریه جدید از نظر اقتصادی و سیاسی دارد و شرکت‌های ترکیه ای در بازسازی این کشور نقشه ایفا می‌کنند. آنکارا همچنین می‌تواند به کاهش استکاک حامیان گروه‌های شورشی رقیب کمک کند. مقامات این کشور در حال حاضر تحریر الشام را تشویق می‌کنند تا قدرت را با دیگر گروه‌های مخالفه از جمله ارتش ملی سوریه به اشتراک بگذارد. در 10 دسامبر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرد که رهبری جدید سوریه رویکردی فراگیر را اتخاذ کند که همه اقشار جامعه سوریه را در بر بگیرد. عامل تعیین کننده در رابطه آنکارا با سوریه جدید تحولات شمال شرق خواهد بود. به مدت 8 ساله ترکیه حملات هوایی را علیه نیروهای دموکراتیک سوریه انجام داد و نیروهایی را در بخش‌هایی از شمال سوریه در امتداد مرز 911 کیلومتری بسیجه کرد. هدف دیرین ترکیه جلوگیری از تشکیل یک کشور توسط کردهای سوریه و ترکیه در شمال شرق سوریه بود است. اما آنکارا در این پروژه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده که در شمال شرق باقی ماندند محدود شده است و واحدهای ارتش ملی سوریه در حال حاضر از پویای تغییرات کشور برای شکستن بن‌بست استفاده می کنند. مشخص نیست که آیا اهرم فشار ایالات متحده بر نیروهای SDF و آنکارا به تلاشی موفقیت‌آمیز برای سوق دادن آنها به سمت توافق تبدیل خواهد شد یا خیر. ایران، فروپاشی دولت اسد، استراتژی منطقه جمهوری اسلامی را با چالش‌هایی مواجه کرد. در ماه سپتامبر، اسرائیل تهاجمات خود علیه حزب الله لبنان، مهمترین متحد غیردولتی تهران در شبکه محور مقاومت را افزایش داد. در ماه اکتبر، شاهد تبادل حملات متقابل ایران با اسرائیل بودیم. اعلام آتش‌بس در لبنان در اواخر نوامبر می‌توانست به عنوان فرصتی برای ایران تلقی شود. اما حمله برق‌آسای شورشیان در سوریه به سرعت این احتمال را از بین برد و در کمتر از 2 هفته متحد ایران در این کشور سقوط کرد. همانطور که مقامات ایرانی می‌گویند، سرنوشت اسد به واسطه ناتوانی‌های خود او رحم خورد. او ریاست یک کشور پوسیده را بر عهده داشت که توسط ارتشی محافظت می‌شد که وقتی تحت فشار قرار می‌گرفت، هیچ گونه دفاع جدی انجام نمی‌داد. از آنجا که نیروهای شورشی به سرعت به میدان رفتند، نه ایران و نه شرکای آن وارد این کارزار نشدند. به سختی می‌توان دریافت که آیا آنها به دلیل مواجهه با محدودیت‌های عملیاتی در اعزام تسلیحات و سربازان اضافی خارج از میدان ماندند یا به این دلیل که تلاش برای نجات متحدی که به نظر می رسید نیروهای مسلح آن قبلا شکست را پذیرفته بودند برایشان اهمیت کمی داشت. ممکن است رویکرد ایران در قبال بحران سوریه ترکیبی از هر دو باشد. سقوط اسد نه تنها یک متحد دیرین جمهوری اسلامی را حذف کرد، بلکه چالش هایی را نیز برای کمک به حزب الله ایجاد می کند. اگرچه گزارش شده که دولت ایران با مقامات جدید تحت رهبری هیئت تحریر الشام سوریه در تماس بوده است، اظهار نظر اشعر مبنی بر اینکه حکومت اسد سوریه را زمین بازی نفوذ ایران ساخته است، سقف پایینی را برای روابط در کوتاه مدت نشانه می‌دهد و ایران را در تنگنای قرار می‌دهد. اگر دولت سوریه در آینده پاره پاره شد، تهران ممکن است بتواند از شکاف‌ها استفاده کند. اما در این میان، در چگونگی حفظ دسترسی به لبنان و حزب الله با یک چالش کوتاه مدت مواجه است. از سوی دیگر، اتفاقاتی که برای حماس، حزب الله و اسد در 14 ماه گذشته رخ داده، چشم‌انداز سیاست‌های ایران در منطقه را با برخی ابهامات روبرو کرده است. در داخل، سیاستمداران میانه‌روی و اصلاح طلب به سقوط اسد به عنوان یک داستان عبرت آموز اشاره می‌کنند. اسرائیل برای اسرائیل برکناری اسد فرصت‌ها و خطراتی را به همراه دارد. این اتفاق ایران و محور مقاومت را تحت فشار قرار می‌دهد، زیرا سوریه یکی از کانون‌های محور مقاومت به خصوص برای کنترل تحرکات اسرائیل به شمار می‌رفت. این مسئله که امروز دیگر ایران نمی‌تواند از طریق سوریه با حزب الله لبنان ارتباط داشته باشد، برای اسرائیل بسیار مهم است. در همان زمان، اسرائیل برای جلوگیری از حملات برخی گروه‌های تحت حمایت ایران از بخش‌هایی از بلندی‌های جولان بر اسد تمرکز کرد. اکنون 2 عنصر غیرقابل پیش‌بینی در ترکیب قرار دارند: ظهور تحریر الشام به عنوان یک گروه اسلامگرای سنی در دمشق و رشد نفوذ ترکیه. این تغییرات اسرائیل را بر آن داشته که برخی مسائل را خود به دست گیرد. بخشی از تمرکز اسرائیل بر بلندی‌های جولانه بوده است که بخشی از آن را در جنگ 1967 اشغال کرد و بعداً ضمیمه آن شد. در سال 1974 ایالات متحده توافقی را امضا کرد که به موجب آن ارتش سوریه از منطقه ایب ارض حداکثر 8 کیلومتر در شرق و شمال شرق جولان اشغالی عقب نشینی می‌کرد. از آن زمان آرامش تا حد زیادی در آن جبهه حاکم شده است. اما سقوط اسد نگرانی هایی را در داخل کابینه اسرائیل ایجاد کرد. در هرج و مرج متعاقب مقامات فکر کردند شورشیان و سایر گروه های متخاصم ممکن است به سمت جنوب غرب پیشروی کنند و تهدیدی برای شهرک نشینان جولان باشند. در دراز مدت ممکن است اسرائیل نگران این مسئله باشد که دولت جدید در سوریه سلطه این رژیم بر بخش هایی از جولان تحت کنترل خود را به چالش بکشد. در 15 دسامبر کابینه اسرائیل طرحی 11 میلیون دلاری برای دو برابر کردن جمعیت بلندی های جولان تصویب کرد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد که تقویت بلندی های جولان تقویت دولت اسرائیل است. در این راستا چند ساعت پس از سقوط اسد در 8 دسامبر نیروهای اسرائیلی وارد منطقه غیرنظامی شدند. در همان روز نتانیاهو ادعا کرد که پیمان 1974 به دلیل اینکه سوریه دیگر نظام فعالی ندارد که بتواند به تعهدات خود عمل کند، دچار فروپاشی شده است. با این حال، در 9 دسامبر، دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل تاکید کرد که دولت به چارچوب توافق متعهد می‌ماند و اقداماتی که در جولان انجام داده محدود و موقتی است. البته عملیات اسرائیل به جولان محدود نشده و بر اساس تماس‌های محلی مردم سوریه و به گفته یک افسر ارتش اسرائیل، نیروهای این رژیم در سمت جبل الشیخ، یک قله استراتژیک مشرف به دمشق و تعدادی از پاسگاه‌های رها شده توسط ارتش سوریه و چند روستا در آن سوی منطقه حائل موضع گرفتند. علاوه بر این، اسرائیل بسیاری از تسلیحات سنگین ارتش سوریه را منهدم کرده و ادعا می‌کند که 70 تا 80 درصد آنها را از 9 تا 14 دسامبر از بین برده است. اسرائیل میگوید به دنبال از بین بردن بخش زیادی از نیروی هوایی سوریه، سیستم‌های دفاع هوایی دریایی، سایت‌های تولید موشک، تانک‌ها و سایر دارایی‌های سوریه بوده است. نخست وزیر اسرائیل از همان ابتدا تاکید کرده بود که تحرکات اسرائیل در داخل سوریه یک موقعیت دفاعی موقت تا زمانی است که یک ترتیب مناسب پیدا شود. اما مشخص نیست که چنین ترتیبی چگونه میتواند باشد. همچنین نتانیاهو نگفته است که یافتن چنین ترتیباتی چقدر طول میکشد و نشان میدهد که نیروهای اسرائیلی میتوانند برای مدت طولانی در سوریه بمانند. وزیر جنگ اسرائیل تاکید کرد که ارتش تا زمستان در سمت سوریه کوه هرمون باقی خواهد مانده. اما دلایل زیادی وجود دارد که انتظار داشته باشیم این رژیم تلاشه کند تا با جوامع سوری در درجه اول دروزی‌ها و کردها برای جلوگیری از حملات به اسرائیل و ایجاد تفاهمات امنیتی جدید همکاری کند. و 14 دسامبر در حالی که اسرائیل همچنان در حال انجام حملات هوایی در سوریه بود، اشعار بیانیه ای صادر کرد و گفت که تحریر الشام به دنبال رویارویی با اسرائیل نیست. اما او همچنین گفت که اسرائیل دیگر دلیلی برای بمباران سوریه در حال حاضر ندارد. سخنان او حاکی از آن است که اگر اسرائیل به اقدامات یکجانبه ادامه دهد، خطر تشدید تنش را در پی خواهد داشت. چون این تحولی به نوبه خود میتواند توانایی اسرائیل برای ایجاد روابط با رهبری جدید سوریه را تضعیف کند. اردن: سقوط سریع اسد باعث نگرانی و امیدواری در اردن شده است. کشوری که مدت‌ها برای مقابله با پیامدهای جنگ داخلی همسایه خود تلاش کرده است. این پادشاهی مرز شمالی خود با سوریه را در 6 دسامبر بست و در صورت انحلال توافق غیررسمی میان شبه نظامیانی که اسد را سرنگون کردند، نسبت به خشونت احتیاط بیشتری در پیش خواهد گرفت. اردن در حالی که منتظر است ببیند وقایع چگونه پیش می‌رود، فعلا از موضع‌گیری رسمی در مورد قدرت‌های جدید در دمشق خودداری کرده است. با این حال، دمان حمایت خود را از آینده‌ای جدید برای مردم سوریه، از جمله در سخنرانی ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، اعلام کرده است. برای پادشاهی اردن، خروج اسد همراه با چشم‌انداز حل تعدادی از چالش‌های استراتژیک است. اول اینکه سوریه به مکانی تبدیل شده بود که بسیاری آن را به عنوان یک کشور صادرکننده مواد مخدر توصیف می‌کردند و اردن به مسیر زمینی اصلی برای انتقال مواد مخدر به عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی خلیج فارس تبدیل شد. با فروپاشی رژیم سوریه، مقامات اردنی چشمشان به جولانی است که آیا به وعده خود مبنی بر پایان کامل قاچاق عمل می‌کند یا خیر. ثانیاً، اگر صلح در سوریه برقرار باشد، همانطور که اردن بسیار امیدوار است، آوارگان سوری که اردن میزبان آنها بوده است، می توانند به کشورشان بازگردند. حدود 1.4 میلیون سوری اکنون در اردن زندگی می کنند که 620 هزار نفر از آنها رسماً به عنوان پناهنده ثبت نام کرده اند. برخی از آنها از سال 2011 در این کشور بودند. مسئله پناهندگان بار سنگینی بر دوش پادشاهی اردن است، به خصوص که کمک‌های بین المللی سال هاست در حال کاهش است. مازن فرایا، وزیر کشور اردن، یک روز پس از سرنگونی اسد گفت که دلیل عدم بازگشت سوری‌ها به خانه‌هایشان ناامنی است. فرایا ادعا کرد که با یک مقام جدید در دمشق صحبت کرده و گفته که این نگرانی تا حد زیادی برطرف شده است. اگر ترتیبات سیاسی جدید سوریه شکست بخورد، بعید است که پناهندگان بخواهند به کشورشان بازگردند و اگر جنگ دوباره آغاز شود، سوری‌های بیشتری در جستجوی امنیت به اردن سوق پیدا می‌کنند. بنابراین، امان برای مدتی چشم‌انداز تحولات در سراسر مرز سوریه را زیر نظر خواهد داشت. در این میان دمان احتمالاً نقشی آشنا ایفا خواهد کرد و میزبانی رویدادهای بین‌المللی در تلاش برای کاهش تنش‌ها را بر عهده خواهد گرفت. در 14 تا 15 دسامبر، وزرای خارجه کشورهای اروپایی و عرب در پایتخت اردن گرده هم آمدند تا راه‌های حمایت از انتقال صلح‌آمیز در سوریه را بررسی کنند. لبنان. واکنش‌ها در لبنان به روند تحولات در سوریه منعکس کننده ی دو قطبی شدن موضع حزب الله در سیاست داخلی و محور مقاومت به رهبری ایران است. سیاستمداران لبنانی در مورد اینکه سقوط رژیم بشار اسد برای حزب الله چه معنایی دارد، دیدگاه‌های کاملا متفاوتی دارند. برای حزب الله سقوط اسد به معنای از دست دادن یک متحد کلیدی، عمق راهبردی و خطوط تدارکات زمینی است. این گروه به طور قابل توجهی برای بقای اسد در جنگ داخلی سوریه سرمایه‌گذاری کرده بودند و از سال 2013 در کنار ارتش سوریه علیه گروه‌های مخالف در میدان نبرد حاضر بودند. سرنگونی اسد یک شکست جدی است و این گروه با پیامدهای ناشی از واکنش افکار عمومی در لبنان دسته و پنجه نرم کرده است. با این حال شیخ نعیم قاسمه، دبیرکل حزب الله، حملات اسرائیل به دارایی‌های نظامی سوریه را به عنوان سندی برای اثبات مقاومت در برابر اسرائیل عنوان کرد. بازوی رسانه ای حزب الله همچنین نگرانی ها پیرامون گرایش‌های افراط گرایان شورشیان سوری را برجسته کرده است. امروز به نظر می‌رسد که این گروه یک خط فکری میانه رو را دنبال می‌کند. ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی سوریه در جنگ داخلی لبنان 1991-1975 مداخله کردند و در طول دوره پس از جنگ نقش مسلط را حفظ کردند. وقوع جنگ داخلی سوریه در سال‌های 2012-2011 این نگرانی را برانگیخت که آتش جنگ به لبنان کشیده خواهد شد. در حالی که هجوم بیش از 1.5 میلیون آوار سوری به لبنان منجر به بروز تنش‌های اجتماعی شده بوده. اما امروز آن دسته از مردم لبنان که بسیاری از مشکلات کشور را ناشی از دخالت دمشق در کشورشان می‌دانند، از سقوط حکومت سوریه بسیار خوشنود هستند. عراق، سقوط سریع و غیرمنتظره حکومت سوریه، همچنین دولت عراق و گروه‌های مسلح عراقی را که مدت‌ها در سوریه به عنوان بخشی از محور مقاومت حاضر بودند، حیرت زده کرد. هنگامی که گروه تحریر الشام تهاجم برق‌آسای خود را از حلب آغاز کرد، اولین واکنش دولت بغداد تقویت و تحکیم مرز 600 کیلومتری این کشور با سوریه بود. اکنون که شورشیان در سوریه بخش زیادی از کشور را تصرف کرده‌اند، دولت عراق در تلاش است سیاست جدیدی را در قبال همسایه غربی خود تدوین کند. در ابتدا دولت بغداد به حمایت از دولت بشار اسد برخاست و عملیات نظامی شورشیان را محکوم کرد. سخنگوی نظامی نخست‌وزیر عراق حتی پیشروی گروه تحریر الشام را به پیشروی گروه تروریستی داعش در سال 2014 تشبیه کرد. سودانی در تماس تلفنی با اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هشدار داد که دولتش در حالی که عناصر خطرناک در سوریه در حال تصرف شهرهای مختلف هستند، بیکار نخواهد نشست و بر صدمات و آسیب‌هایی که عراق در سال‌های گذشته از گروه‌های افراطی و تندرو مانند داعش بعد از تثبیت موقعیت خود در نقاطی از سوریه متحمل شده بود، تأکید کرد. در پی این تحولات رهبر گروه تحریر الشام که در آن زمان همچنان تحت عنوان جولانی شناخته می شد با ارسال پیام‌های اعتماد بخش اطمینان داد که تنها هدف نیروهای این گروه سرنگونی رژیم مستقر در دمشق است. رهبر گروه تحریر الشام همچنین تاکید کرد این گروه هیچ قصدی برای ورود به عراق ندارد و در واقع به دنبال توسعه روابط دوستانه با دولت عراق است. با وجود همه این پیام‌ها، اما دولت عراق نسبت به قصد و نیت واقعی این گروه بدبین بود. در 6 دسامبر پس از عقب نشینی ارتش سوریه از شرق این کشوره، تمامی گروه‌های عراقی حاضر در سوریه به سمت عراق عقب نشینی کردند و کنترل مناطقی از دیرالزور تا گذرگاه مرزی البوکمال با عراق را به نیروهای SDF واگذار کردند. از زمان تسلط شورشیان بر دمشق در 8 دسامبر دولت عراق لحن خود را نرم‌تر کرده است، اما همچنان نسبت به این تحولات به خصوص در مورد حاکمان جدید دمشق یک رویه محتاطانه و مبهمه را اتخاذ کرده است. بغداد وعده‌های گروه تحریر الشام برای حفاظت از اماکن مقدس شیعیان در سوریه را مثبت می‌داند، اما خطر فرو رفتن دوباره این کشور در باتلاق جنگ داخلی را نیز دور از ذهن نمی‌داند. برای فهمیدن اینکه این پیشین چگونه روابط بغداد و دمشق را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، باید صبر کرد. از یک سو دولت عراق با صدور بیانیه‌ای بر اهمیتی که این کشور برای احترام به تمامیت ارضی سوریه و انتخاب مردم سوریه قائل است تاکید کرد. از سوی دیگر نگرانی‌ها در مورد تجدید حیات داعش افزایش یافته است، زیرا نیروهای سوریه دموکراتیک بر دفع پیشروی‌های گروه موسوم به ارتش ملی سوریه تحت حمایت ترکیه به سمت غرب تمرکز می‌کنند. در همین حال با وجود انتظار برای تغییر سمت و سوی سیاست دولت آتی ایالات متحده. همکاری بغداد با نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در سوریه همچنان به عنوان مانعی برای جلوگیری از سریز هرگونه بی‌ثباتی از سوریه به عراق عمل خواهد کرد. شیخ نشین‌های خلیج فارس، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در مورد چگونگی ایجاد ثبات در سوریه، حفظ نهادهای دولتی و حاکمیت این کشور و حمایت از کمک‌های بشردوستانه و بازسازی آن نگرانی مشترک دارند. آنها نگران فروپاشی دولت و احیای مجدد گروه‌های جهادی و تأثیرات سریز چنین تحولاتی بر کشورهای همسایه از جمله اردن، لبنان و عراق هستند. اگر رهبران جدید سوریه نتوانند کنترل خود بر اوضاع کشور را تثبیت کنند، گروه‌های خشونت طلب می‌توانند از خلاء قدرت برای تصرف قلمرو یا تقسیم بیشتر جوامع قومی و مذهبی که در طول جنگ داخلی دو قطبی شده اند بهره برداری کنند. البته همیشه چنین همگرایی ای در دیدگاه ها وجود نداشته است. کشورهای عربی، خلیج فارس دیدگاه های متفاوتی نسبت به رژیم اسد و گروه های مختلف مخالف دولت سوریه داشتند و اغلب با درجات مختلف با این گروه ها در تعامل بودند. در سالهای ابتدایی جنگ داخلی سوریه، همه این کشورها به استثنای عمان روابط خود را با دمشق قطع کردند. عربستان سعودی، قطر و امارات هر یک از مخالفان سوری، از جمله گروه هایی که با یکدیگر در نبرده بودند، حمایت کردند. پس از شکست تلاش ها برای برکناری اسد از قدرتی که منجر به سالها بن‌بسته در صحنه سیاسی شد، عربستان سعودی، بحرین و امارات روابط خود را با دمشق عادی سازی کردند و راه را برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در سال 2023 هموار کردند. آنها قصد داشتند با بهره‌گیری از روابط سیاسی و اقتصادی اسد را متقاعد کنند که از مدار ایران خارج شود. در اواخر نوامبر، درست قبل از آغاز حمله شورشیان، امارات و ایالات متحده در مورد کاهش تحریم‌ها علیه رژیم اسد در صورتی که از تهران فاصله بگیرد، بحث می‌کردند. در مقابل، قطر به حمایت از مخالفان سوری در طول جنگ ادامه داد و از نمایندگان خود در دوحه میزبانی کرد و از هر گونه نزدیکی با اسد خودداری کرد. کویت نیز از گروه‌های مخالف حمایت کرد، در حالی که عمان روابط خود را با رژیم اسد حفظ کرد. در حالی که اکثر کشورهای عربی خلیج فارس کانال‌هایی برای برقراری ارتباط با شورشیان و گروه‌های مخالف سابق سوریه دارند. قطر قوی‌ترین روابط را در این زمینه دارد و کویت در جایگاه بعدی قرار دارد و بنابراین بهترین موقعیت را برای تاثیرگذاری بر تحولات میدانی برخوردار است. واکنش‌های عرب خلیج فارس به برکناری اسد ضمن تاکید بر اهمیت امنیت، ثبات و حمایت از نهادهای سوریه یکسان به نظر می‌رسد. علی‌رغم نگرانی‌ها در مورد ماهیت چندین گروه شورشی فعال در سوریه، هر شش کشور عربی خلیج فارس برنامه‌هایی برای گفتگو با دولت موقت سوریه و گروه‌های مختلف در سراسر این کشور و همچنین ارسال کمک‌هایی اعلام کردند. دوحه با استفاده از پیوندهای خود با گروه‌های مخالف سابقه ارسال کمک‌های خود را از طریق ترکیه و اردن آغاز کرده است. سایر کشورهای عربی خلیج فارس احتمالاً از این روند پیروی خواهند کرد. به نشان تمایل به تعامل دیپلمات‌های عرب خلیج فارس و دیگر دیپلمات‌های منطقه در میان گروهی از سفرا بودند که در 12 دسامبر با دولت موقت دیداری کردند. مطمئناً برخی از کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه امارات، عربستان سعودی و بحرین نسبت به ایدئولوژی گروه تحریرالشام و همچنین نفوذ فزایند ترکیه در سوریه محتاط هستند، اما بعید است که این عوامل مانع از برقراری روابط کاری آنها شود. این کشورها مدت هاست که می‌خواهند سوریه را از حوزه نفوذ ایران خارج کنند. اکنون آنها می‌توانند این توفیق را داشته باشند که سوریه را به حلقه عربی بازگردانند. این بهترین راه برای ایفای نقش در شکل دادن به آینده سوریه مطابق با منافع خود است.